بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرع نهم از فروعی که در آخر بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت مطرح میشه اینه که میفرمان با توجه به بحثایی که در اصالت وجود به اعتباریت غیر وجود مطرح کردیم، معلوم میشه که اساساً وجود نمیتونه مسبب چیزی باشه. تو این نگاه توجه داشته باشید که ما وقتی راجع به وجود و حقیقت وجود حرف میزنیم، وجود رو در مقابل غیر وجود ملحوظ می‌داریم، نه مراتب خود وجود رو لحاظ بکنیم به حسب آنچه را که بعداً تو مسئله تشکیک میاد. اگر وجود را از اون جهت که وجوده مورد توجه قرار بدید، این معلول چیزی نمیتونه باشه، اما از آن که اون چیزی دیگر بخواد علت تامه او باشه یا بخواد علت ناقصه او باشه. چرا؟ چون اساساً غیر از وجود اصیل بقیه باطل الذات هم. منظور از باطل الذات روشن کردیم، یعنی بلاز هویت ذاتی ترد عدم و نفی سفسطه نمی کنه، ولو اینکه بالوجود این کار رو بکنه. طبیعتاً چون این چیزی هیچ وقت نمیتونه در اداد علت و سبب ام از ناقصه و تامه در مقایسه با وجود قرار بگیره، یعنی اساساً امر غیر وجود نمیتواند علت وجود باشه، چون وجود اصیله و غیر وجود اعتباریه. تازه اگر محقق باشه، اگه محقق نباشه که هیچ، اگه محقق باشه اعتباریه، یعنی باطلت و ذاته. خب چنانچه عرض کردیم، این معنا منافات با این نداره که وقتی شما اومدید تو پهنه وجود و مراتب وجود رو به حسب اونچرا که در فصل بعد میاد مورد توجه قرار دادید، بگید بعضی از مراتب وجود علت هستش برای بعض دیگر از مراتب وجود و انواع علیت را در مراتب تشکیکی وجود بخواید دنبال بکنید و مطرح، منافات با این معنا نداره. یعنی نفی حیث تعلیلی از اصل وجود منافات ندارد با پذیرش حیث تعلیلی در بستر خود وجود، منافات با این نکته نداره. اصل این مسئله بحث واضح و روشنی از مباحث قبل استفاده میشه، منتها یک نکته ای رو علامه طباطبایی از این بحث استفاده میکنه که پیشتر در مقدمات قبل از اینکه مرحله اول وارد بشیم اینجا گوشزد فرموده بودن، اونجا مطرح کردن، اینجا مطرح میفرمان که اساساً چون فلسفه در خصوص احوال و ویژگی های خود وجود بحث میکنه، خصوصا اون دیدگاهی که علامه داشت، یا باید این احکام مساوی با خود وجود باشه یا اگه تقسیمی هستش با لنگ دیگرش مساوی وجود باشه و فلسفه راجب اینا بحث میکنه، و الان شما مشاهده کردید که وجود به ما با وجود مسبب و معلول چیزی نیستش، پس اساسا برهان لمی در فلسفه جاری نمیشه. حالا لازم این حرف چیه؟ اینشون رو در تطبیق عرض خواهم کرد. و تاسعاً نکته نهمی که از مباحث قبلی استفاده میشه اینه که ان حقیقت الوجود، منظور از حقیقت وجود در اینجا، یعنی وقتی ما میگیم حقیقت وجود یعنی مفهوم وجود، نه همون امری که اصیله، یه وقتی این مد نظر ماست. یه وقتی میگیم حقیقت الوجود یعنی اون لب هستی که تمام هستی از اون ناشی میشه، این مثلا خداوند باری تعالی. راجب عنوان حقیقت وجود چندین معنا وجود داره و ما نباید در واقع این اصطلاحات مختلف رو با یکدیگر خلط بکنیم. بلافاصله هر جا حقیقت وجود دیدیم یک معنا ازش برداشت بکنیم. منظور از حقیقت وجود در اینجا یعنی وجود رو اون وقتی که با غیر وجود بخواد لحاظ بکنین، یه سر شما وجود رو در نظر بگیر. شما میتونید بگی اینجا منظور از حقیقت وجود یعنی در مقابل مفهوم وجود اون حقیقت عینی خارجی وجود، ولی مواظب باشید اگه این کار رو کردید، نه یعنی این حقیقت خارجی وجود در مقایسه با اون حقیقت خارجی وجود، نه، حقیقت وجود در مقایسه با غیر وجود در نظر بگیرید. از یک منظر بگید حقیقت وجود یعنی این پیکره کلی وجود رو در نظر بگیرید در مقایسه با اموری غیر از وجود که میشود لحاظ کرد. حتی اگر بگید منظور حقیقت وجود یعنی اونی که مفهوم وجود نباشه، محکی وجود باشه، این مواظب باشه، این میشه، این معنا رو میشه مطرح کرد. ولی مقابلش رو چی در نظر بگیرید؟ آنچه را که اصیل نیستن. توجه کردید؟ حقیقت وجود رو اگر شما در نظر بگیرید، این معلول چیزی نیست، چون هر چیزی که غیر از حقیقت وجود باشه، اینا بل وجود موجودن، اینا باطلت و ذاتن. و تاسن ان حقیقت الوجود به ما حقیقت الوجود، یعنی خود حقیقت وجود در نظر بگیرید در مقایسه با اون چرا که مقابل وجود در نظر گرفته میشه، مثل ماهیت و همانند ها اینها. اگر حقیقت وجود رو اینجوری لحاظ بکنید، لا سبب لها وراءها، هیچ سببی و علتی برای حقیقت وجود ورای حقیقت وجود نمیشه لحاظ کرد. اصالت وجود این رو ایجاب میکنه. اصالت وجود اجازه نمیده که شما بگید حقیقت وجود مسبب چیزیه. اصلا معنا نداره، هر چیزی بل وجود موجوده. این بل وجود موجود نه اینکه وجود مثلا در واقع مبدا هستی باشه، این منظور نیستا. مثلا تو این وجودهای متعارفی که خودشون معلول هستن، اوصاف و ویژگی هایی که غیر وجوده همه به این وجود موجوده، با بای حس تغییری همه بل وجود موجودن. معنا نداره که وجود خودش به یه چیز دیگه موجود باشه. توجه کردید؟ می فرماد که و تاسن ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها، ای ان هویته العینیه، هویت عینیه وجود، این حقیقت وجود گفته، این چی مفهوم وجود نه، هویت عینیه وجود، ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیلتان موجودتان طاردتان للعدم، اون واقعیتی که ذاتن اصیله در مقابل ماهیتی که تتأصل و بالوجود. یادتون از قبلا این تعبیر رو خود علامه من به کار برد؟ خب یعنی هویت عینی وجودی که ذاتن اصیله، یعنی چی ذاتن اصیله؟ یعنی ذاتن موجوده. یعنی چی ذاتن اصیله و موجود ذاتن؟ یعنی ذاتن طارد عدمه و نفی سفسطه میکنه. لا تتوقف فی تحققها على شیء خارج من هذه الحقیقه، در تحققش متوقف بر یک امری خارج از این حقیقه، یعنی خارج از وجود نیست. حالا اهم از این که این متوقف بر امر خارجی میخواد باشه و اون امر خارجی میخواد علتش باشه و سببش باشه، سوا اون کان اون امر خارج از وجود سببا تاما او چی، نه حتی به نحو ناقصه، حتی به نوع ناقص هم نمیتونه علیت داشته باشه. چرا؟ و ذالک لمکان اصالت ها و بطلان ماورای ها، چون وجود اصیله و هرچی ماورای، این جمله جالبه که نه فقط ماهیت، هر چیزی که غیر از وجوده. حالا برخی از اصالت معاصر اینا میگن اصلا مراد از ماهیت غیر وجوده، یعنی هرچی غیر از وجوده ماهیته. خب البته این یک اصطلاحیه، یه شاهدی هم مثلا از اسفار پیدا کردن، ولی این نیست واقعا، حتی اون متنم اینو نمیخواد برسونه. بله، غیر از وجود بقیه امور مثل ماهیت اعتباری هن، با تفاوتی که بینشون البته هست. الان اینجا هم عبارت نگاه بکنید، هر چی غیر از وجوده همشون اعتباریه. اعتباری رو چجوری معنا کرده؟ بطلان. خیلی رهزن ایجاد میکنه اگه کسی بحث رو توجه نکنه، میگه غیر از وجود همه چی باطل هست. خب باطل هم آدم بد و امر آدم نگاه باطل یعنی هیچ بوچن. خب قبلا هم این بحث رو داشت راجع به ماهیت این مواس مطرح میفرمود، ولی بل وجود موجودن، یعنی به حسب ذات خودش عین موجودیت و اصالت و طرد عدم نیست. به چون این چیزایی میگن امور باطلت و ذات، یعنی ذواتی که در واقع اون لیسیت ذاتی که انشالله بعدن رسیدیم یه جایی بحثش کنیم، چون اختلافات در تفسیرش هست. یعنی حقیقت و بنیاد ذاتی که وجود جنس و طبیعتش رو تشکیل نمیده، جز و عین ذات اون نیستش، به اینا میگن حقایق باطلت و ذات. نه منظور یعنی معدوم باشن و اون منظور نیست، یعنی اموری که بالوجود موجودن نه به ذات موجودیت داشته باشن. و ذالک لمکان اصالتها و بطلان ماوراها، نعم یعنی که ان این صحبت ممکنه این تداعی رو بکنه که اصلا ما در نظام هستی فرایند علیت نداریم، سببیت و مساویت اصلا نداریم. میگه نه، منظور من مقایسه وجود با غیر وجود بود، و الا اگه خود وجودها رو میخوای با هم مقایسه بکنی، بعضی علت بعضی دیگر هستن، یا علت تام یا علت ناقصه. نعم لا و اصلا به توقف بعض مراتب حاضر الحقیقه، لا این توقف همون توقف علی و معلولیه، هیچ اشکالی نداره که بله مانعی نیست، اشکالی وجود ندارد در توقف بعضی از مرا. خود این مقدمه چینی برای چی هستش؟ برای فصل بعد هست. از این جهت خوب بود که اون چرا که به عنوان تاسه اومد به عنوان آشر می اومد، توجه کردید؟ می گفتیم یواش داره ذهن را آماده میکنه به طرف مسئله تشکیل. نعم لا به حسب توقف بعض مراتب حاضر الحقیقه علا بعضن که توقف الوجود الامکانی علا الوجود واجبی، و توقف بعض الممکنات علا بعض موجودات مادی، مثلا متوقف بر موجودات مثالی، موجودات مثالی متوقف بر موجودات عقلی هن. مثلا این توقف ها و این علیت های درون وجودی رو ما مانع نیستیم. اینکه وجود معلول چیزی باشه، اهم از اینکه علتش تامه باشه ناقصه، این پذیرفته این نیست با بحثایی که گذراندیم. در اینجا علامه طباطبایی استفاده میونه که قبلا تو مقدمه هم تذکرشو دادن. علامه اینجا اگه واقعا ظاهر این بیان علامه مد نظرش باشه، خب باید حرفا و مباحثی رو مطرح کرد. علامه میگه اساسا فلسفه راجع به احکام ذاتی وجود به ما و وجود حرف میزنه. توجه کردید؟ اگه این حرف جدی باشه، معناش اینه که بحث از مراتب هستی و نسبت مراتب با یکدیگر، اینا بحثای استطرادی تو فلسفه هستن و خیلی چالش ایجاد میکنه با بیاناتی که حکما و فلاسفه اینا دارن، در واقع شاید خیلی همساز نباشه. مثلا اساسا برخی از تعریفهای فلسفه این استش که ما به معرفت علل قصوای هستی برسیم. توجه فرمودید؟ خود بیان علامه هم مشعر به این فضا بود و ما بحث کردیم نسبت اینا با هم دیگه چیه. الان این جمله انسان ارتباط خیلی روشنی از این جمله با آن چرا که خودشون هم دیگران هم تعریف کردن، خودشون هم آورده بود تا مقدمه، که در واقع فلسفه یه بحثی هستش که احکام کلی وجود و کذا این حرفا، و همچنین شناخت علل قصوای هستی مثل خداوند متعال، عقول، مفارقات، اینها. خب کنه الان علامه طباطبایی میخواد بفرماد که حقیقت فلسفه فقط به بخش اول از مباحث فلسفی وابسته است. ببینید، و منهنای از هر، از منهنای یعنی چی؟ یعنی این که وجود به ما و وجود هیچ علتی نداره روشن. و ما هم تو فلسفه میخوایم از چی بحث بکنیم؟ از احکام وجود به ما و وجود میخوایم بحث بکنیم. خب فلسفه هم که علتی نداره، یعنی موضوع فلسفه که وجود ازش که علتی نداره، پس از طریق لم نمیتونیم عمل بکنیم، برهان لمی جریان نداره در اونجا، همش از چیه؟ از ملازمات عامه ما استفاده میکنیم. و من هنا یزر، اگر دوستان خوب دقت بکنن، هم در اینجا و هم در این متنی که الان پیشتر داشت، داره یک استدلال دیگری بر عدم جریان برهانهای این در فلسفه مطرح میشه. یه بیانی خود علامه طباطبایی داره که اصلا برهان این یقین آور نیست. توجه کردید؟ یقین آور نیست. اینجا داره یه بیان دیگه مطرح میکنه. بیان دیگه چیه؟ قبلا هم اشاره به این بحثه. بیان دیگه اینه که اصلا شما در خصوص موضوع فلسفه و گزاره‌های فلسفی اصلا علتی ندارید تو از اون سو به محتوای این گزاره پی ببرید. چون فلسفه از چی بحث میکنه؟ از وجود به ما و وجود و احوال ذاتی او بحث میکنه. اگر از وجود به ما و وجود و احوال ذاتی او بحث بکنه، فقط به طریق ملازمات عامه میتونه از یک ملازم به ملازم دیگه بره. نمیتونیم از طریق علت به طرف معلول بریم، چون وجود علتی نداره. توجه کردید؟ کأنه علامه طباطبایی میخواد بگه بحثایی که ما در بین روابط مراتب هستی مطرح میکنیم، اینا بحثای استطرادیه. کأنه اینو میخواد بگه. یا اگر هم این رو نخواد بگه، باید بگه در تمام اون حوزه هم ما باید از برهانهای ملازمات عامه، در حالی این استدلالی اونجا وجود نداره. توجه کردید؟ ببینید بیان رو، خیلی نکته میتونید استفاده کنید. و من هنای از هر، از همینجاست که به دست میاد ان لا مجرا لبرهان لم. برهان لم، ما از علت ثبوت حد اکبر برای اصغر پی به نتیجه میبریم، یعنی علت تکوینی خارجیش. حد وسط همیشه باید چی باشه؟ تو مقام اثبات علت ثبوت اکبر برای اصغر باشه. حالا اگه همین حد وسط در عالم تکوین هم چی باشه؟ علت تکوینی ثبوت اکبر برای اصغر باشه. اینجا میگیم برهان، برهان چیه؟ لمیه. خب الان موضوع شما چیه؟ وجود. محمول شما چیه؟ مثلا اصالت، مثلا تشکیک، مثلا وحدت، مثلا کذا کذا کذا، اینها هست. خب محمول شما اینها هست. خب شما آیا میتونید خارج از وجود امری رو پیدا بکنید که اون خارج از وجود بیاد علت ثبوت این محمول برای این موضوع بشه؟ نمیتونید کارو بله، میتونید در دل در واقع صفات وجود یکی رو چیکار بکنید؟ حد وسط قرار. ولی این از ملازمات عامه به ملازم عامه دیگر پی بردن هستش، نه از طریق علت به جانب ویژگی های معلول پی بردن، از اون صرف نیست. پس برهان لم اساسا تو فلسفه راه نداره. خب این بیانی که الان مطرح شد یه تبیین جدیده، چون اصلا بستر استفاده از برهان لمی اینجا وجود نداره. چون بستر استفاده از برهان لمی وجود نداره، طبیعتا ما از برهان لمی هم استفاده نمی کنیم. و من آنهایی از هر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه الباعث ان. اون در بحث دیگه فرمودن چی؟ خب برهان لم که نمیشه، برهان ان هم که چی؟ یقین آور نیسته. فقط یک راه میمونه، برهان شبه لمه که از ملازمات عامه به ملازمات دیگر پی میبریم. و من آنهایی از هر ان لا یجری ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه. استدلالش هم میاره، چرا؟ چون فلسفه الهیه چیه؟ الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود. یعنی کنه الان میخواد بگی که در اون قسمتی که راجع به نعم به بعد گفتیم، در مسیر روابط مراتب وجودها با هم دیگر که اونجا بستر برای جریان برهان لم فراهمه، اونا حقیقتا جزء مباحث فلسفی به حساب نمیان. یعنی کنه بیان علامه چنین چیزی رو متضمنه. الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود. این تا اینجا فرع نام. اما آخرین فرعی که در بحث اصالت وجود، این فصل دوم، میخواد مطرح بشه، ارتباط مسئله اصالت و اعتباریت است با بحث وجود ذهنی. حالا چون کتاب اول گذشت، ولی ما تو کتاب دوم هستیم، دست ما یه مقدار بازتره برای اعمال این فرع. در هر صورت علامه در این فرع میخواد توضیح بده نتیجه اصالت وجود تو وجود ذهنی چی میشه، نتیجه اعتباریت ماهیت تو وجود ذهنی چی میشه. توجه کردید؟ حالا یه چیزی هم این یواش باید بغلش داشته باشیم. خب غیر از وجود و ماهیت، ما در اینجا یه تسبیه تصمیمی رسیدیم نسبت به اموری دیگر مثل علیت و معلولیت اینها. خب اونها هم باید با بحث وجود ذهنی بررسی بود، در واقع نکردن، نه اینجا نه عبارت های دیگه نکردن. حالا در جای خودش باید مباحثی مطرح بشه. ببینید الان میفرماد اگر ما چیز رو اصیل دانستیم معناش چیه؟ معناش اینه که این امر اصیل عین عینیت و خارجیت و ترتب آثار و نفی عدم و مقابله با سفسطه هست، عین متن سازیه. با توجه به این نکته باید بگیم هر امری که اصیل باشه، این مطابق آخرین تحقیقاتی که صدر متعلین در اصالت کرده، هر امری که اصیل باشه اساساً خود او هرگز نمیتواند در فضای ذهن نمود و بروز داشته باشه. به همین خاطر استش که صدر متعلین در آثارش میفرماید، علامه هم این رو اشاره داره تو اون قسمت فقط بانه اولی که داره اونجا مطرح میفرماید، بر همین اساسی که صدر متعلمی میفرماد وجود وجود ذهنی نداره. خوب دقت کنید بحث رو. ما به بحث وجود ذهنی که رسیدیم، اونجا هم اگر دوستان دقت کرده باشن، اونجا فرمود برای ماهیات تارتن تو خارج وجود داره، تارتن تو ذهن وجود داره. اونجا ما تذکر دادیم هر چی که تو ذهن ما هست اصطلاح وجود ذهنی درباره او اطلاق نمیشه. نگید ما مفهوم وجود هم که داریم که. نه، اگر شما بگید مفهوم وجود وجود ذهنی وجوده، میدونید چی کار کردید؟ برای وجود یک ذات مرسل قائل شدید، مرسل از عینیت و غیر عینیت. اگه این کار رو بکنید دقیقاً وجود رو مثل ماهیت دونستید، در حالی که شما گفتید نه، وجود یک ذات ارسالی نداره، حقیقت ذاتش چیزی جز طرد عدم و نفی سفسطه نیستش. پس بنابراین اون چرا که اصیل دانستیم، که مثلا ما وجود رو اصیل دونستیم، این هرگز نمیتونه، من این کلمه رو به کار میبرم ولی با احتیاط، هرگز نمیتونه یک باستاب کاملی خودش در ذهن داشته باشه. بله عرض کردم یه بحثی در میگیره، حالا ببینیم در بحث وجود ذهنی میتونیم یه بهانه‌ای باز کنیم یه خورده حرف بزنیم. بله وجود به نحو ذلی وجهی یه پرتوی در ذهن میافکنه که اون منظور مفهوم وجود باشه که حکایتگر از حقیقت وجوده. به تعبیر علامه ارتباط بین مفهوم وجود و حقیقت وجود ارتباط یک کلی با فرد نیست. همیشه ارتباط کلی با فرد ارتباط عینیته، یعنی یک حقیقت یه بار تو ذهن نمونه میزنه، این لفظ خوبه ها، این لفظ اون محتوا رو میرسونه، یه بار تو ذهن نمونه میزنه، یه بارم تو کجا نمونه میزنه؟ تو خارج نمونه میزنه. ما اینجور راجع به وجود نمیتونیم فکر بکنیم، نمیتونیم بگیم که ما یک حقیقت مرسلی از وجود داریم، یه بار تو ذهن نمونه میزنه که مفهوم وجود باشه، یه بار تو خارج نمونه میزنه که حقیقت عینی وجود باشه. این سخن نادرسته، با اساسات وجود سازگاری نداره. و لذا بود که عرض کردم در فرمایشات صدر متعلین اون در واقع تقریر نهایی که از اصالت داد گفت اصیل. اگر شما بحثای تاریخی رو تحقیق کنید، قبلا عرض کردم شیخ اشراق وقتی رو کار اومد و این بحث رو مطرح کرد، شیخ اشراق گفت اصیل عبارت است از اون چیزی که افزون برای این که در ذهن صورت داره در خارج هم صورت داشته باشه. بله اعتباری چه خواهد بود؟ اونی که تو ذهن است ولی تو خارج چی؟ نیستش. این فضایی بود که شیخ اشراق شروع کرد، ولی تحقیقات مسئله بحث را اونچنان عمق داد که ما فهمیدیم اتفاقا اون چیزی که اصیل است هرگز نمیتواند خودش بازتاب ذهنی داشته باشه. خودش نمیتونه بازتاب ذهنی داشته باشه، چون اگه خودش بازتاب ذهنی داشته باشه معناش اینه که حقیقت ذات او یک حقیقت مرسل از عینیت و ذهنیت و مفهومیته، در حالی رو که ما راجع به حقیقت وجود گفتیم نه، حقیقت وجود چنین ذات مرسلی نداره. اگه چنین ذات مرسلی داشته باشه اتفاقا ذاتش باطلت و ذات خواهد بود، یعنی باید به یک امر دیگری موجود بشه، در حالی که ذاتن این حقیقت داره نفی سفسطه میکنه. عمدتا ما یه بحثی داریم که مثلا میگیم ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، خیلی میگن خب وجودم وجودهای امکانی میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. اگر خوب دقت بکنیم ذهن ما داره یک ذات میسازه برای وجود غیر از اون هویت اصلی ذاتیش، توجه کردی؟ خب اصالت وجود میگه چنین اجازه‌ای رو ذهن نداره. اگر ذهن میاد مفهومی از وجود تو ذهن میسازه، خودش باید کاملا التفات داشته باشه که این فقط صرفا وجهی از وجوده، ظل و سایه‌ای از وجوده، نه حقیقت وجود. در حالی که ما وقتی میریم تو بحث ماهیت، اعتباریت ماهیت نتیجش اینه که ماهیت به لحاظ هویت ذاتیش مانعی برای ذهنی شدن و مفهومی شدن نداره. شما وقتی هویت ذات ماهیت رو اینکه میگیم هویت ذات ماهیت رو بررسی میکنید، هیچ مشکل نداره تو خارج هم باشه، همین که تو خارج تحقق داره. وقتی اون هویت و بعد ماهوی رو توجه میکنید، چون عینیت هویت ذاتش رو تشکیل نمیده، هیچ مشکلی نداره که خودش هم تو ذهن باشه. اینکه خودش تو ذهن باشه یه در بحث وجود ذهنی باید حل و فصل کنیم، نه یعنی مفهومی نشه. ما اینو میخواییم بگیم نگاه کنید، حقیقت ماهیت میتواند مفهومی بشه، میتونه مصداقی بشه، ولی وجود اینجور نیستش که همون خودش بتواند مفهومی بشه، خودش بتواند چی بشه؟ مصداقی بشه. هویت حقیقی وجود فقط مصداقیه. اساسا شما یک مفهوم حقیقی برای وجود ندارید. رسیدیم میشه لرس فهم کرد. و لذا قبلا تو بدایم تو بحثای مفهوم حقیقی و اعتباری اون بحث رو گذروندیم، اینجام تو نهایه مطرح خواهد شد. لذا ما مفهوم ماهیت را یک مفهوم حقیقی میدانیم، ولی مفهوم وجود را یک مفهوم حقیقی نمیدونیم. در حالی رو که ما ولذا اونجا عرض کردم خیلی اینا میگن تنافی داره، این چه حرفیه؟ شما میگید وجود اصیله، ماهیت اعتباریه، باز میگید ماهیت مفهوم حقیقیه، وجود مفهوم اعتباریه. اون حوزه مفهومه، این حوزه حقیقت وجود و ماهیته. اینا با هم فرق میکنه. شما ماهیت ها رو میتونید بگید مفهوم حقیقی هن. چرا؟ یعنی حقیقتشون فهم میشه، توجه کردی؟ ولی در دایره علم حصولی حقیقت وجود نمیتونه تو قالب مفهومی بیاد. پس بنابراین فرع دهم داره ارتباط بحث اصالت و اعتباریت را با وجود ذهنی تصویر میکنه. لذا اساسا تو مسئله وجود ذهنی که انشاءالله بعدم میرسیم میگیم چون ماهیت اعتباریه لذا وجود ذهنی داره. دیدید که برخی از بزرگواران میفرمان که اصلا این جزء در واقع رسوخ اصالت ماهیته که ما میگیم هم ماهیت تو ذهن هم ماهیت تو خارجه. خب صدرا فرموده، صدرایان فرمودن، علامه فرموده، همشون مطرح فرمودن، توجه کردید؟ اصلا این نیست. اعتباریت ماهیت به معنی خنسا بودن ذات ماهیت از عینیت خارجی و از هویت مفهومیه. اصلا اعتباری بودن ماهیت بستر را برای ذهنی شدنش فراهم میکنه. اصالت امر جلوی این رو میگیره که ذهنی بشه. لذا ما راجع به خداوند متعال همین میگیم، در ارتباط با خداوند متعال ما مفهوم حقیقی از خداوند متعال در ذهن نداریم. و چقدر بحث باید بکنیم که چجور به لحاظ علم حصولی ارتباطی به اشاری به خدا میتونیم بکنیم و بحث بکنیم. همون بحثایی که فیلسوفان راجع به وجود کردن در ارتباط با خداوند، وجه او، ذل او، یک مفهومی که یک نحوه ارتباط ویژه با مصداقش داره بیان که یک ذات مرسلی برای باری تعالی درست بشه. برای باری تعالی نمیتونه ذات مرسل درست کنی. توجه کردید؟ اونایی که مثلا برای خداوند متعال ماهیت درست میکنن به این مشکل توجه باید بکنن. ماهیت درست کردی یعنی ذات خداوند مرسل از عینیته. ما راجع به خدا چیزی فکر نمیتونیم داشته باشیم. توجه کردید؟ اگر خداوند این عینیت و خارجیته، هرگز در قالب هویت مفهومی نمیتونه وجود داشته باشه. یک نکته دیگری رو هم تو لابلا قبل از اینکه به اون فقط بانه‌ها برسیم، متوجه اینا که برسیم، یک نکته رو در متن علامه طباطبایی گنجونده، من در همونجا توضیح میدم. و آشرن ان حقیقت الوجود، حقیقت وجود، این همونی که اصالتش رو اثبات کردیم، نه مفهوم وجود، حقیقت وجود، حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار، این عینیت، این خارجیت، هویت ذاتیش طرد عدمه، کانت این الخارجیت، پس این خارجیته، فیمتنع ان تحل الذهن فتتبدل ذهنیتن لا تترتب علیه الاثار. پس ممتنع هستش که اساساً خودش بیاد تو ذهن. دقت کنید، این انتحال ذهن لازمه، این منظور لغوی، من مثلا فکر ننیم مثلا وجود، مثلا میگه ماهیت میتونه حلول در ذهن بکنه، حلول در ذهن، نه اینکه ماهیت از اونجا کنده بشه یا پرواز بکنه بیاد تو ذهن ما، منظور این نیست. یعنی ما میتونیم نمونه ای از او در ذهن شکل بدیم، تو فرایند ادراک میتونه این نشون میده که ماهیت دارای ذات مرسله. درجه که این انتحله، نه اینکه اون از اونجا حرکت بکنه یه وقتی مثلا بیاد تو ذهن، این منظور نیستش، نه در وجود نه در ماهیت. لذا ما تا وقتی این بحث اومد تو وجود ذهنی، یعنی میگن این ماهیت‌های خارجی، این ماهیت عینی، این نه، این ماهیت بالوجود موجوده، همینجور وجودش نمیتونی دست بزنی، ماهیتش نمیتونی دست بزنی. توجه کردید؟ این که نمیتونه بیاد تو ذهن ما، توی فرضیه که حوزه ادراک اصولی ما قرار بگیره، که اون انقدر مغروره که اگه میگه که میخوای به خودت بیا پیش من، درجه علم حضوری میگه اگه که میخوای بیای من به من بشناسی باید خودت بیای پیش من، من هیچ وقت پیش تو نمیام. اگه میخوای من پیش تو بیام، ماهیت میگه من یه نمونه از خودم پیشت میفرستم، اشکال نداره، من خیلی غرور ندارم. ولی وجود اصلا، توجه کردید؟ اون همه میگه از دور یه پرتوی بهت میدم، هر از همون راه میخوای منو متوجه بشی متوجه شد. توجه کردید؟ لذا نتیجه فرع دهم اینه که وجود، فقط خود وجود، اینجا البته یه سری تفسیرها و توضیحات هست، حقیقت وجود فقط به علم حضوری دریافت میشه، ولی ماهیت هم به علم حضوری دریافت میشه هم به علم حصولی. خود ماهیت ها، خود وجود فقط به علم حضوری درک میشه، ولی خود ماهیت هم به علم حضوری درک میشه، اون ماهیتی که موجود است بالوجود هم به علم حضوری درک میشه به عنوان یک نمونه از او، بیان که چیزی از اون ماهیت کم بشه. توجه کنید، چون عینیت که عین ذات اون نیستش که میتونیم در ذهن داشته باشیم و به نوع علم حصولی او رو فهم بکنیم. بله، تو علم حصولی یک راهی برای فهم وجود هست که از طریق مفهوم وجوده، ولی مفهوم وجود اون ذات مرسل وجود نیستش که یک بار تو خارج بیاد یک بار تو ذهن بیاد، اینجوری این سبکی نیست. بله؟ نه، وجود ذهنی، یعنی در واقع وجود وجود ذهنی نداره. باید بریم جلو، بریم باید بریم جلو تا فیمتن او انتهل الذهنه فتتبدل ذهنیتن لا تترتب علیه الاثار. پس ممتنه هستش که بیاد تو ذهن ما ذهنی بشه افزون بر اینکه عینیه. دقت کنید، خودش ذهنی بشه. اگه خودش بخواد ذهنی بشه، میدونی معنی چیه؟ یعنی یک ذات مرسل باید داشته باشه. و تتبدل و ذهنیتن لا تترتب علیه الاثار لاستلزام الانقلاب، این مستلزم انقلابه و انقلاب بالکل چی هستش؟ محال هست. این که بله، اینا همه ضد انقلاب هستن. لاستلزامه الانقلاب المحال، چون در واقع این روند و این فرایند به انقلاب محال، نه این خودش چه غیظ زده، چون انقلابا دو جوره، انقلابای محال داریم، انقلابای مجاز داریم که اون مجازه بعضیش مستحب بعضیش هم چی هستش؟ واجب هستش. لاستلزامه الانقلاب المحال. و اما الوجود ذهنی، کسی میگه اه پس وجود ذهنی چیه؟ این وجود ذهنی، ای کاش علامه بحث رو میبرد به طرف مفهوم وجود که در ادامه اشاره کرده، که بگه ارتباط مفهوم وجود با خود حقیقت وجود چیه، اینش مهم بود. بحث رو برده به طرف وجود ذهنی، الله میگه با اینایی که وجود ذهنی، اینا خودشون وجودهای خارجی هن. توجه کردید؟ یعنی از حیث قیاس به امور خارج از خود که در واقع همون حوزه ماهیات باشه، ما بهش میگیم وجود ذهنی، و الا از منظر خودش اینا وجودهای عینی خارجی هن. توجه کردید؟ باز شما تو فضای ذهن اینجور نیستش که خود وجود رو ذهنی کرده باشید. نه، خود وجود اونجا هم چی هستش؟ عینیه. اگر شما اونجا مسئله وجود ذهنی دارید، تو وجه حکایی دارید این حرف رو میزنید، میگید وجود ذهنی. تازه اگه دقت کنید تو وجه حکایی چی داره نمایش داده میشه؟ ماهیت ها داره نمایش داده میشه. و اما الوجود الذهنی الذی سیأتی اثباته در مرحله سوم ان شاء الله که خواهد اومد، فاوه من حیث کونه، فاوه من حیث کونه یترد عن نفسه العدم وجود خارجی، جون از این حیث که طرد عدم میکنه در مقابل سفسطه میسته و یک واقعیته، یک وجود خارجیه مترتب علیه الاثار که آثار برش مترتبه. این نه از باب خارجیت مطلقه هستا، بارها قبلا هم عرض کردم تو وجود ذهنی رسیدم مفصل این رو بیشتر با تاکید خواهم گفت. مثلا ما گاهی میگیم یه ذهنی در مقابل خارجی داریم، یه خارجی در مقابل ذهنی داریم و یه خارجیت مطلقه. بعد میگیم خارجیت مطلقه از کجاست؟ میگه خارجیت مطلقه به خاطر اینکه این چیزی که تو ذهن منم خودش طرد عدم میکنه و خارجیت داره. نه، این که باز خارجی در مقابل ذهنیه. علامه هم اینجا همینه میخواد بگه. اون خارجیت مطلقه ای رو که ملحوظ استش، هویت وجود ذهنی علاوه بر وجود ذهنی رو هم پوشش میده. ما توی دعوایی داریم که بعداً باید بحث کنیم. می‌فرماد که فهوه من حیث و کونیت رو دان نفس الادم وجود خارجی رو مترتبون علیه الاثار. بله، چه آثاری؟ آثار مثلا کیف نفسانی. و انما یعد ذهنیاً به وجه حکاییش، و انما یعد ذهنیاً لا تترتب علیه الاثار به قیاسی الی المصداق الخارجی الذی به حسابی، که اونم صرفاً بوده ماهویه. می‌فرماد همانا ذهنی به حساب میاد که مترتب نمیشود بر او آثار در مقایسه با مصداق خارجی که در به ازای او هست، ولی خودش حقیقت خارجیه. الله میفرماد با توجه به آنچرا که ما در فرع دهم مطرح کردیم، سه تا نکته روشن میشه. نکته اول این استش که حقیقت وجود وجود ذهنی نداره، حقیقت وجود صورت عقلی نداره، اونچنان که ماهیت صورت عقلی دارن. ماهیت ها صورت عقلی دارن، ولی کن وجود صورت عقلی، من را صورت این حقیقت، یعنی ماهیت ها هم حقیقت خارجی دارن هم حقیقت ذهنی و عقلی دارن، ولی وجود حقیقت عقلی نداره، فقط حقیقت عینی داره. این نتیجه اصالت وجود و اعتباریت ماهیته. فقط بان ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها. من جا نوشتم اسفار جلد 6 صفحه 138، در اونجا یه عبارت صدر متعلین اینه، میگه وجود وجود ذهنی نداره. توجه اون باید توجه کنیم که منظورشون از وجود ذهنی چیه، و الا میگه یعنی چی وجود ذهنی؟ خب مفهوم وجود این وجود ذهنی وجوده. نه، این اصطلاح وجود ذهنی که انشاءالله میرسیم مرتب روش تاکید خواهیم کرد، یعنی آنچه را که در ذهن تحقق پیدا کرد خودش بتواند فرد خارجی داشته باشه، چون این ارتباطی فقط بین ماهیت و مصادیقش برقراره، بین مفهوم وجود و مصادیقش برقرار نیست. توجه کردید؟ یعنی شما از اون سو میتونید بیاید بگید حقیقت وجود نمیتونه تو ذهن بازتاب پیدا بکنه، وجه او هستش. خب حقیقت ماهیت خودش میتونه تو ذهن بازتاب پیدا کنه. حالا از این بر بیایید، اون چیزهایی که از وجود و ماهیت تو ذهن هستش، این چیزی که از مثلا وجود در ذهنه، این وجود ذهنی و نمونه ذهنی حقیقت وجود نیست، در حالی رو که اون چرا که از ماهیت ما تو ذهن داریم حقیقت ماهیتی که تو خارجه در اینجا منعکس شده و در اینجا واقعا نمونه ذهنی نمونه خارجی داره. آسانه را دیگه شون ورود نکرده. فقط بانه یه بحثی بعدن تو مواد سلاس داره، در خاتمه مواد سلاس همونجا رو بهانه میکنیم، یه خود از این بحثا رو مطرح خواهیم کرد راجع به معقولای ثانی فلسفه. فقط بانه ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها، اونی که اصیله صورت عقلی نداره. خب کلمه، این کلمایات مثال برای منفیه نه نفیه. توجه کردید؟ کلماهیات الموجودت، یعنی این مثال است برای اینکه صورت عقلی داشته باشه. کلماهیات الموجودت فی الخارج التی لها صورت عقلیه، مثل ماهیت هایی که موجود است تو خارج. حالا بعدن مثلا بگیم جزء رسوبات اثرات ماهیت، هم این کنار اثرات وجود داریم حرف میزنیم، مثل ماهیت هایی که موجود است تو خارج، اینا صورت عقلی هم دارن. عبارت صریحه در اینکه ماهیت تو خارج موجوده. کلماهیات الموجود فی الخارج التی لها صورت عقلیه، وجودی که تو خارج حقیقت وجود نمیتونه تو ذهن بیاد، ولیکن ماهیت های موجود میتونه تو ذهن بیاد. این نمیتونه بیاد تو ذهن، نگید اون سادگی رو نکنید یا این ماهیت چجوری میتونه بیاد تو ذهن من. نه، منظورم این ماهیت اینجا تشریف داره کار نداریم ما باش، توجه کرد؟ ولی این ماهیت وقتی ذات او رو نگاه میکنید، این حقیقتی است مرسل از عینیت، و لذا می تواند یک نمونه تو ذهن من داشته باشه، یک نمونه تو ذهن شما داشته باشه، یک نمونه تو خارج داشته باشه. وجود نمیتونه این وضعیت رو داشته باشه. خب این نکته اولی که روشن شده. نکته دوم که ما رو یه مقدار میبره تو حوزه اصطلاحات فلسفی، و اون نیستش که نسبت مفهوم وجود با مصادیق وجود نسبت کلی با افراد نیست. نسبت کلی طبیعی با نمونه های خارجیش نیست، لذا مفهوم وجود کلی طبیعی نداره. کلی طبیعی راجب ذات های مرسله. توجه کردید؟ حالا همون غذای های حقیقیه، یه بخش وسیعش در ارتباط با همین هاست. اصلا حقیقت وجود کلی طبیعی نداره. توجه کردید؟ ولیکن ماهیات کلی طبیعی دارن. پس بنابراین ارتباط آنچرا که در ذهن ما از ماهیت داریم با مصداق‌های خارجیش ارتباط کلی با افراده. کلی با افراد می‌دونید که ما کلی چند جور داریم، کلی عقلی داریم، کلی منطقی داریم و کلی طبیعی داریم. کلی طبیعی به چی میگن؟ به خود ماهیت میگن. کلی منطقی به چی میگن؟ به وصف کلیت میگن. این موضوع باشید و بعد میگن کلی منطقی اینه تو منطق تو تعریفش میاد. نه، منظور وصف کلیته. توجه کردید؟ منظور چون موضوع است برای بحث‌های منطقی میگن کلی منطقی. این چی شد؟ کلی اون طبیعی منطقی. کلی عقلی چیه؟ افزودن کلی منطقی به کلی طبیعی. یعنی هر وقت کلی طبیعی متصف بشه به وصف کلیت، این حتما فقط تو کجا وجود داره؟ تو ذهن وجود داره. حالا اینجا که داره مطرح میکنه، شما میتونید کلی عقلی بگیرید با افراد و مصادیق خارجیش، حتی کلی طبیعی که معناش فرق میکنه با هم دیگه. پس نسبت بین ماهیت و مصادیق خارجیش نسبت کلی و افراده. به بیان دیگه یادتون هست تو بحثای کلی طبیعی میگن آیا خود کلی طبیعی تو خارج موجود است یا نیستش؟ حکما میگن خودش تو خارج موجوده. ولی مفهوم وجود خودش نمیتونه تو خارج موجود بشه. چون یه ذات مرسل نداره که یه بار تو ذهن باشه یه بار تو خارج باشه. این ادبیات ذات مرسل خوب میتونه مطلب رو در واقع روشن بکنه. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیت الکلیه الى افراد الخارجیه. و این نکته هم روشن میشه که نسبت مفهوم وجود با وجودات خارجی، نسبت ماهیت کلیه مثلا انسان کلی با افراد خارجیش نیست. اونجا نسبت کلی با افراد خارجیش چه نسبتی دارن؟ عینیت. عینیت به لحاظ اون کلی مرسل، به لحاظ کلی طبیعی. ولی بین مفهوم وجود و مصادیقش کلی عینیت برقرار نیستش. این وجه اوست، نه خود او. در ماهیت وجه او نیست، خود او هستش. توجه کردید؟ این که میگه در وجود ذهنی باید بیاد که خودش میگیم میاد، نه اینکه حتما ما ماهیت رو میفهمیم، میفهمیدیم. هر چه فهمیدیم میاد. توجه کردید؟ قابلیت آمدن رو داره. منظور اینا میاد تو بحث وجود ذهنی میگه. بله. این در واقع نکته دوم. اما نکته سوم و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم، یه بحثی داره ایشون مطرح میکنه، میگه ما چجوری مجموعه مفاهیمی که تو ذهن داریم ماهیت رو از غیر ماهیت تشخیص بدیم. توجه که یعنی با توجه به این بحثایی کردیم دایره مفهوم اوسع از دایره چیه؟ مفاهیم ماهویه. بخشی از مفاهیم مفاهیم ماهوی هن. مثلا وجود مفهوم ماهوی نیستش. حالا آیا امور دیگری هم داریم که مفهوم ماهوی نباشه؟ علامه میگه بله. تمام معقولات ثانی فلسفی رو علامه تو بحث اواخر مواد ثلاث اونجا بحث خواهیم کرد. حالا اون دعوایی که اونجا بکنیم اینا بحثش جداست. ولی در هر صورت ما چجور بفهمیم که یک مفهومی مفهوم ماهوی هستش و در اداد اون معقولات قرارش بدیم؟ علامه میفرماد که بر اساس توضیحاتی که ما دادیم هرگاه مفهومی فرد تو خارج داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اون چرا که ما تو ذهن قرار دادیم واقعا داره مقومات حقیقیش رو تبیین میکنه. خیلی کشفش راز آسون و راحت نیست. توجه کردید؟ اگر این اتفاق بیفته شما با مفهوم ماهوی روبرو هستید. اما اگر اینجوری نباشه مفهوم ماهوی نیستش. ببین بیان رو. و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهومه انما تكون ماهیتا اذا کان لها فرد خارجیان. ما شما چی داره؟ لهو داره. این تصحیح کردم به اون مفهوم برگردوندم، ولی لها هم میشه باشه، ولی لهو شاید نمیدونم شاید بهتر. بله؟ لهاه. خب هر کی طرف داره اینه خوبه. و تبین به ما تقوی لهو هم بعد چون به مفهوم برمیگرده دیگه. میگیم از بحثی که گذروندیم روشن میشه که مفهوم اون وقتی ماهیته، اون وقتی ماهیته این مفهوم ماهوی تو حوزه مفهوم هستیم ما. اون وقتی یک مفهوم ماهوی هستش که اذا کان لها، یا بزنید به ماهیت اگه لها زدید، اگه لهو زدید به اون مفهوم، اون وقتی که برای این مفهوم یه فرد خارجی باشه، یک نمونه خارجی باشه که یو چی داره؟ اگه تقومو داره؟ یقوم به اون ماهیت برمیگرده که یقومه، که این مفهوم در واقع داره مقومات اون فرد خارجی رو بیان میکنه. وقتی نگید آقا مفهوم چجوری مثلا میتونه مقوم، بابا منظور مفهوم محکیشه. توجه کردید؟ مفهوم به ما و مفهوم که مد نظر نیستش که اذا کان له فرد خارجی یقومه و تترتب علیه آسا، اینجا چی داره باز؟ آثارهو یا همه رو درست یکسان فرق نداره. در هر صورت اگر این مفهوم رو دیدید که تو مقومات اون فرد خارجی دخالت داره، این مفهوم ماهویه. اما اگر اینجوری نبود، فقط صرفا وجهی از او، حکایت ضعیفی از او، عنوانی از او بود، در اینجا بگید که اینجا مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم در واقع غیر ماهوی هستش، یا مفهوم غیر حقیقی در اصطلاحی که قبلا هم آشنا شدید و بعدا هم ایشالله مطرح خواهد شد. تا اینجا مباحث اصالت وجود تمام شده. توجه کردید؟ مثلا مباحث اصالت وجود تمام شده. ایشالله میپردازیم به فصل سوم که راجع به تشکیکه. و السلام علیکم و رحمت الله.
وجودی که در ذهن خودش تفصیل و تشخص رو همه اونها رو داره.
عمومی داره. وجود ذهنی نه.
اون وجودی که در ذهن. خب اون وجود ما به اون علم حضوری داریم یا نه؟ خب با اون وجود نمیتونیم وجود خارجی. یعنی اصلا کلا وجود رو بفهمیم.
چرا؟
پس چرا نمیگیم وجود
بفهمیم یعنی حصولی بفهمیم یا حضوری بفهمیم؟
حضوری میشه.
حضوری اشکال نداره. ولی حصولی نمیتونیم تبدیلش کنیم.
نفس الامر. آجا نفس الامر. اگر که ما نفس ال... یعنی اینجوری بگم نفس الامری که صدر و فرمودن نمیشه بگیم یکی از مسائل ناموسی فلسفه است. چرا که اگر که ما نفس الامر به قول سوم یعنی که شیئیت تصاوی قول موجود و شیئیت امر بگیریم در واقع میخواییم موضوع فلسفه رو اون لفظی که ما دوست داریم بگیم حقیقت به ما و احکام حقیقت نه وجود و احکام وجود یا بگیم ثبوت و احکام ثبوت یعنی
در چه فرضی
ما میخواهیم موضوع فلسفه رو تعیین کنیم اول بار باید نفس الامر و شیئیت رو درست بکنیم بعد برگردیم بگیم که حالا طبق اون نظام نفس الامرمون آیا ثبوت و احکام ثبوت رو باید چون دغدغه فلسفه همینه دیگه اعلل علومه یعنی
حالا الان اون نکته چی میخواد اون رو بگیم باید... اگر شما نفس الامر رو امر گرفتی آیا موضوع فلسفه تغییر میکنه بحث مفصلی
باید تغییر کنه یا نه اینو
باشه ولی خیلی حرف راجه بهش وجود داره به این سادگی سوجونی که سقوط و عوارض ذاتی نمیشه چون اونجا همه تیکه تیکه میشه همه از هم جدا میشه
برنس یه بستر تحفظ فلسفه رو دو فصل میکنه
نه اونو
بلکنه
فرض نیست
اونو حقیقتن اونو ثابتن آجا
ثابتن ولی نه اینکه عوارض ذاتی سقوطن اون ظرفی که شما در نظر میگیری اون ظرف ذهنیه در اونجا
همه از این ظرف هم یعنی این که مثلا انسان نارد این ثبوت هست
ظرف ثبوت عام رو شما میخوای بگیرید دیگه اون ظرف واقعی نیست که ذهن در نظر میگیره اگه میخوای دنبال اون نفس الامری اونو همه تیکه تیکه میشه میگه حالا نمیگم اشکال داره باید ببینیم یعنی چی دیگه فلسفه چه ارتباط هایی با هم دیگه دارن
اونایی که قول سوم قبول دارن بعد چیکار کنن میتونن
فکر کنن تا توضیح بدن
آقا میتونن ما
این آقا به هم میخوره یعنی
فقط نه قبول نکنید شما
قبول کردید
خب من قبول کردم در
جواب توضیح میدم ما منتظر این تصریح شما بگردیم اونجا رو درست بکنیم
آقا میتونیم بگیم در مورد نظر خواجه میتونیم بگیم خواجه اصلا توجهش به خود معرفت شناسی بوده نه بستر معرفت شناسی
بستر نمیدونم چی منظورتون
یعنی اونجا
واسه صدق و کذب اطمینان در صدق و کذب می‌خواسته بره بالا
گفتیم که
اعتبار گزارا بره بالا
بستر معرفت شناسی
آره.
پس با این حساب میتونیم
مقابل هم نیستن
بله پس با این حساب میتونیم بگیم ممکن است خدا خارجه توی همین بحث خود بستر معرفت یعنی اون چیزی که علامه مطرح کرد به عنوان نفس العلم در اون برش ممکن است نظر خود علامه رو مثلا یا نظر قدما رو قبول داشته باشه
حضرت ماوی اگه نظر خودشون
نظر مثلا قدما رو یعنی اون برش نظر قدما رو
همون سبکی هم است خارج و ذهن
صد نظر سوم که نظر شاجی سبز باری بود مثلا در عرض نظر علامه نیست که بخوام بگیم نظر علامه درسته یا نظر سوم الان فقط توضیح بدم الان حاجی سبز میگه ما وقتی میایم در ذات عدم مطالعه میکنیم خب عدم یعنی نبودن دیگه حاجی سبز باری قول سبز خب باطل ذات بودن از خودش فهمیده میشه الان میگه من که با این مشکلی ندارم که اما من میگم که اصلا شما اصله یعنی الان به خاطر این نظر قلیلی
ذاتی نداری
چرا هم خواهی لازم من بگم حرف ما ایجاد الان میگه که خب عدم بلده مفهوم عدم که مطالعه کنه عدم باد اما در اون چی بس میکنیم ما خواهیم که مثلا اینکه ذهن شما به چیزی اولا به اسم عدم منتقل میشه ثانیاً اصلا میاد چیزی به اسم باطل از ذات رو میفهمه و سارسن اینو بر این هم تمام اینا رو داری به وجود انجام میده حرف شما درسته ولی ما یه مرحله قبل از شما رو داریم با نفس الان مطرح میکنیم اصلا همه
اون حرف اینه اون نفس الان نیست دیگه نفسیتش و واقعیتش از وجود میگه
در واقع الان میگه بله این چیزی که شما بس نفس الان گفتی تو یه مرحله حرف شما درسته ولی نه به عنوان نفس الان
در واقع تبعات نفس الان
میشه
یعنی نفسیتش از کجا میگیره از پی وجود میگیره
از وجود میگیره لازم میخوام بگم حرف خاجی در یه مرتبه درسته بله
ما تازه از آن گفتن
بله ما در وقت
این مقاومت کردیم مجبور شدم بیان این
میخوام بگم
مقاومت نتیجه میده
ما در وجود در عدم تعامل میکنیم ازش باطل لازم درسته این که حرف درسته اما اینکه نشد نفس الان تمام پشتوانه شکلگیری گذار
همش میخواد بگه نه همونه حاجی میگه همونه فقط
اگه همون باشه هم بشه میگیم اشکال داریم بین ما میگیم اصلا تو خود عدم رو
اشکال داره منظور اون نظرش اینه نظرش اینه که اسباب ارتباط با وجود اون نفسیتش رو نمیگیره اون نفسیتش مال خودشه
ما هم داریم میگیم در واقع به یه چیزی توجه نکرده شما که داریم
اشکال نه شما نقد دارید
بله من نقد دارم میکنم اگر
نه شما گفتید در عرض هم نیست
یعنی آره اولش که میخوام بگم این میشه یه جور دیگه حرف یعنی الان میگه من حرف شما رو توی یه مرحله قبول دارم ولی نه به عنوان نفس العام بله ما در خود آدم تفکر کنیم باطل از ذات بودن رو میفهمیم ولی اینکه نشد نفس العام
خب بس در مقابل هم قرار
بله حالا خب جواب چی حالا
جواب
چی از نظر سوم دفاع میکنه اصلا بدون وجود اصلا باطل از ذات اولا فهم میشه
شمس رابعت نهاره اقل طلاب اینا رو میفهمن من له ادنا عقل
مفهوم هم داشت
نه اینا تعریض بود به کسانی که این تعبیرها رو به کار می‌برن